سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فقره از این دعای مبارک ابو حمزه اینه: اللهم اینی کل ما قلتو قد تهیعتو. هر وقت گفتم دیگه من مهیا شدم، آماده شدم برای بندگی، و تعبعتو و قمتو لسلات بین یدک و ناجیتو. یه وضعیت هم اونجوری شده که در محضر تو می ایستم برای نماز و راز و نیاز می کنم. کلما اینطور القیت علیه نعاسم اذا انا صلیتو، حالت خمودگی و چرت بر من افکندی، نماز بی حالی خوندم. یه وقتی به خودم آمدم که نمازم تمام شد. و سلب تنی مناجات که ازا انا ناجی تو، اون لذت و حلاوت مناجات یا حتی اصل مناجات. سلب تنی مناجات که بی توفیقی حاصل شد. مالی که بلایی سرم اومده، چی شده به من؟ خوبه این مقدارم انسان دقت کنه به خودش، بگه چی به سر من آمده. این سوال خیلی خوبیه. کلما قلت و قد صلحت سریرتی، هر وقت گفتم که دیگه باطنم خوش شده، من انسان خوش باطنی شدم. و قرب من مجالس توابین مجلسی، من مجالسم به سمت مجالس توابین، مرتب کسایی که توبه میکنه، من مجلسم مثل اونا شده. عرضت لی بلیتون که ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک. چه بلایی سرم آمده. در ادامه وجود مقدسش چند تا از منشأهای احتمالی این که چه بلایی سر انسان میاد که اینجوری میشه رو میفرماد، انشاءالله عرض میکنه. بحث در مورد هل یسری اجمال المخصص الالآن بود. تو قسمت شبهه مفهومیه فرمودن چهار قسم دارد: مخصص، متصل، دوران، بین اقل و اکثر یا بین متباینین. ایشون قائل شدن به سرایت، فلذا عدم تمسک و اصالت عموم در دوران بین اقل و اکثر مخصص منفصل تو این کتاب فرمودن اجمال خاص لا یسری با دلیلی که گذشت، و در دوران بین متباینین اذا کان المخصص منفصلا قائل شدن که اجمال خاص یسری الالعام کل مخصص المتصل. تا اینجا تقریب محضر شده. ببینید عبارتی که الان میخواییم بخونیم ناظر است به همین عبارتی که الان خوندن. ایشان فرمود در شماره 4 فد دوران بین المتباینین اذا کان المخصص منفصلا فان الحق فی ان اجمال الخاص یسری الالعام کل مخصص المتصل. تشبیه کرد، گفت مخصص منفصل در حالت دوران بین المتباینین مثل متصل میماند. بعد میفرماد که ممکنه کسی این تشبیهی که من کردم براش مشتبه بشه. من گفتم این مثل اونه، این وجه شبه مشتبه بشه، وجه شبه رو بد بفهمه، اشتباه بفهمه. فلذا میفرماد والفرق بینه و بین المخصص المتصل. این عبارت کاملا ناظر است به این کل مخصص المتصلی که ایشون فرمود. یعنی بابا من تشبیه کردم، ولی این تشبیه در اصل سرایت بود، سرایت اجمال خاص به عام در اصل سرایت. همونجوری که در مخصص متصل قائل به سرایت شدیم، در مخصص منفصل جایی که دوران بین متباینینه قائل به سرایت میشیم. ولی شما میدانید نحوه سرایت در این دوتا متفاوته. با نکاتی که دیروز گذشت، نحوه سرایت در مخصص متصل سرایت حقیقیه شد، حقیقیه. ولی نحوه سرایت در این مخصص منفصل شد چی آقا؟ به صورت سرایت حکمیه. نوعشون تفاوت دارد. چرا تفاوت دارد؟ پس در مخصص متصل نحوه سرایت سرایت حقیقیه. سرایت حقیقیه چرا سرایتی بود؟ اونجایی که اجمال توجب اجمال خاص یا یوجب رفع ظهور العام، ظهور عام رو برمی‌داشت. ولیکن در مخصص منفصل نحوه سرایت سرایت حکمیه است. اونجایی بود که اجمال خاص یوجب رفع حجیت العام. پس این دوتا نحوه سرایتشون با هم فرق میکنه، کمان که از عبارت ایشون هم به دست می آمد، به دست می آمد. دلیلش چیه؟ خب دلیلش حقیقت مخصص متصل در مقابل حقیقت مخصص منفصل است. چون در مخصص متصل لا ینعقد للعام ظهور الا فی ما عدا الخاص، ظهور الا فی ما عدا الخاص. عرض کردیم این قبلا از بیان ایشان مشخص شده بود که همون خودشون فرمودن کما قلنا سابقا. تو این بیان میگفتیم عام ظهوری ندارد الا فی ما عدا الخاص. وقتی خاص میشد مجمل، ما عدل خاص می شد مجمن، و دیگه ظهوری برای عام نمی ماند، یوجب رفت از ظهور عام را. خودشون هم بالا تصریح کرد، نوشت فلا ینعقد للعام ظهور، ها لا ینعقد للعام ظهور. اونجا اینجوری تعبیر کردی ولیکن در مخصص منفصل با نحو بیانی که ایشون تو اینجا دنبال کرد، که دیروز عرض کردیم تو این نحو بیانی که ایشون دنبال میکنه طبق مبنای خودش مش نکرده، طبق اون مبنای مقابلی که عرض کردیم مش میکنه. بفرمایید در مخصص منفصل یادتون نره ما گفتیم ینعقد للعام ظهور فی العمومیت. فقط مخصص منفصل چیکار میکنه؟ مخصص منفصل حجیت عام را در مورد مخصص از بین میبره، دایره اراده جدیه را زیغ میکنه، فلذا حجیت عام را در نتیجه تو مخصص منفصل اجمال خاص یوجب رفع حجیت العام. فلذا دیروزشون تو عبارت چی نوشت؟ فیسقط العموم عن الحجیه، یسقط العموم عن الحجیه. تو بالا فرمود لا ینعقد للعام ظهور، تو مخصص منفصل فرمود یسقط العموم عن الحجیه. نهد سرایت اینجا حکمی است، نهد سرایت اونجا حقیقی است. پس گرچه من گفتم کل مخصص متصل، ولی اون تشبیه فقط در اصل سرایت بود و نه در نحوه سرایت. ملاحظه فرد و الفرق بینه، او فرق بین مخصص منفصل در دوران بین المتباینین و بین المخصص المتصل المجمله این است، انهو انه خبر فرد انهو فی المتصله یرتفع او ظهور الکلام فی العموم رأسن، ظهور کلام در عموم از بین می رود چون سرایت سرایت حقیقی است، و فی المنفصل المردد بین المتباینین ترتفع او حجیت و ظهور، حجیت ظهور نه خود اصل ظهور رأسن، و این کان از ظهور البدوی باقیا، ترتف و حجیت و ظهور و این کان از ظهور بدوی در عمومیت باقیا. البته نتیجه این ترتف و حجیت و ظهور دیروز گفتیم، امروز تکرار میکنیم. دیروز هم نوشتم فیسقط العموم عن الحجیه فی کل واحد منهما، نمیشود تمسک کرد در این متباینه، چون این از حجیت افتاده. امروز هم دوباره تکرار میکنیم، حالا که ترتفع و حجیت ظهور فلا یمکن التمسک به اصالت العموم فی احد المرددین، به خاطر اینکه دیگه حجیت ندارد، گرچه ظهور بدوی دارد ولی ظهور بدوی به درد بخور نیست. به ما هو انه حجتون باید بگیرد، و این فرض این است که در اثر اجمال ترتفع حجیت الظهور، فلا یمکن التمسک به اصالت العموم فی احد مرددین، در احد مرددین نمیشود تمسک کرد، باید بریم سراغ اصل عملی و از راه اصل عملی مطلب رو پیش ببریم. کما اینکه اگر رفقا امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید جلد 278 این تعبیری که از امام میخوانم به درد نکته‌ای که دیروز هم عرض میکردم میخورد، که همون که خارج از کلاس برای رفقا دیروز عرض کردیم. عرض کردیم که امام میفرمان اذا دار المخصص منفصل بین المتباینین حق انهو یسری الاجمال الی حکمن، سرایت حکمیه، و انشئت قلت ان العلم الاجمالیه به خروج واحد من هما یوجب و تساوی عام در شمول لکل واحد من هما ولا یتمسک بهی فی اثبات واحد من هما الا به مرجع و هو منتفل بالفعل، به تعبیر آخر، این تعبیر رو مسئولمه، انهو بعد الاطلاع بالمخصص لا متیقن فی البعد، چون متباینه اینه دیگه، اینا متیقنی در بین ندارن، حتی یوخذ بهی و یترک المشکوک، توی اقل و اکثر علم اجمالی منحل میشون، علم تفصیلی به متیقن و یه مشکوکی، مشکوک رو میدادیم به چی آقا؟ به اون عام، و حکمش رو از عام استفاده میکردیم، ولی اینجا که متیقنی در بین نداریم، متباینه اینه، فلذا نمیشود علم اجمالی منحل بشود، علم اجمالی باقی میماند، مستقره. لا متیقن فی البعد کما فی الاقل و الاکثر، این کاف تشبیه برای منفی است که در اقل و اکثر متیقنی در بین بود، بل کلاهما فی الاحتمال متساویا، جایی که متباینینه هر دوتا باقی میمانند، فلا محیطن اجراء قواعد علم اجمالی. بعد اونجا امام ادامه میدن که از جهت اصل عملی شما باید ببینید چه میشود، فلوکان المخصص رافعا لکلفت الوجوب ان مورد تخصیص و کان مقتضی العام هو الوجوب لازمش اکرام کل الرجلین حتی یستیقن بالبراءه، خاطر اینکه قاعده احتیاط و اشتغال جاری می شود، پس برای اینکه خروج یقینی از تکلیف پیدا کنه لازم و اکرام و کل رجلن، ولو کان المخصص و ظاهرن فی حرمت موردهی فیکون المقام من قبیل دوران بین المحضورن و مباحث مربوط به تأخیر، ولی کل حکم رو باید ببینید موارد فرق میکنه، ببینید موردش از کدوم مورد است. برصورت بعد بریم سراغ اصل عملی. تو این عبارتی که خوندم ایشون یه کلمه بدوی آورد، و این کان از ظهور البدوی باقیا، با این ایشون میخواست چی بگه؟ با این کلمه بدوی مخصوصا این حساسیت ایجاد میکنه وقتی این عبارت ایشون رو مقایسه میکنیم با عبارت شماره 3 شون. ببینید شماره 3 رو اونجا فرمود و الحجت فیه واضحتون بناهن علا ما تقدم فی الفصل ثانی من ان العام المخصص بالمنفصل ینعقد له ظهور فی عموم، ینعقد له ظهور فی العموم، اونجا نمیده ظهور بدوی، کلمه ظهور بدوی نهی گفت، نوشت ظهور فی عموم، اینجا نوشت و امکان از ظهور البدوی باقیا، این کلمه بدوی حساسیت ایجاد میکنه، با این ایشون چی میخواست بگه؟ گوش کنید احتمالات. آیا با این عبارت ایشون میخواست بگه من تو اینجا حواسم به مبنای خودم هست، مبنای من در مخصص منفصل، که من مخصص منفصل رو هم تعقید مدخول دانستم و گفتم یظاهر ظهور العام، اصلا ظهور عام رو از بین میبره، این مبنای من بود، اینجا حواسم هست به مبنا، لذا میگم ظهور عام اون ظهور بدویه باقیست، ظهور بدویه باقیست نه ظهور مستقر، نه ظهور مستقر نه، فلذا من حواسم به مبنای خودم در اینجا ها. این ظهور بدوی چیه؟ ایشون قبلا این اصطلاح رو به کار برده بود، این ظهور بدوی اون ظهوری بود که مراعا بود حین تکلم، همون ظهور مراعا بود که حین تکلم وقتی متکلم میگه مثلا خدمت شما هست شود که تالا تو این مثال میگه احسن احسن الظن به کل ناس. وقتی این کلام رو میگه این ظهور مراعات دارد، ظهور بدوی ابتدایی دارد در عمومیت. آیا اینجوریه؟ یعنی این کلمه بدوی سبب میشه ما به این سمت بریم که ایشون اینجا میخواد بگه من حواسم به مبنای خودم هست؟ به نظر میاد که مشکله. چرا مشکله؟ با توجه به تصویر خود ایشون مشکله. صفحه 493 494 یه بار دیگه بیاریم. ببینید اونجا رو رفقا یه بار دیگه. و اما تقسیم و ظهور تصدیقی الى قسمین فهو ایضا تسامحون. این تسامح است لانه، لطفا این عبارت هم دقت کنید، دوباره امروز میخواییم این عبارت، لانه لا یکون ظهور ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی. ما یه ظهور بیشتر نداریم، اونم ظهور کاشف از مراد جدی است، همونی که دیگران اسمشو گذاشتن جلالت تصدیقیه ثانویه، همینه. ما یه ظهور بیشتر نداریم. نعم قبل العلم بها، علم به قرینه منفصله، خصیص منفصل، یحصل للمخاطب قطع بدویون و ظن بدویون که یزولان اندر علم بها. خودشون میگه این بدویان یزول اندر علم به چی آقا؟ به قرینه منفصله. خب همین بدویه را میشون میگه باقی نیست، همین بدویه یزولان اندل علم بها فیقال این ازن قد انعقدت للکلامه ظهورون علا خلاف ما تقتضی القرینت المنفصل. این همونیست که گفته میشه ینعقد للکلام ظهورون، ظهور در عموم، علا خلاف ما تقتضی القرینت المنفصل. این که میگن ینعقد للکلام ظهورون، منظورش این ظهور بدویست، اونم که قبل العلم بها و هازا کلامون شائعون اندر اصولیگی. این اصولی ها میگن، من قبول ندارم این رو. ببینید چقدر از این حرفیشون توی مباحث استفاده میکنه، توی مباحث گلم روشیم. و هازا کلامون شائعون اندر اصولی و فی الحقیقت انه قرده هم من ذالک ظهور ابتدایی بدویز که الذی یزور اندل علم بالقرینت منفصله. از بین میره. خب حتی اگر بگیم اینجا ایشون گفت ظهور بدوی، بازم فرمود ظهور بدوی باقیست، ولی طبق مبنای خودش تصریحه که یزول اندل علم بالقرینت منفصله. لا انه هنا که ظهوران، ظهوری که لا یزول بالقرینت منفصله و ظهوری که یزول بها. نه، ما اصلا ظهوری که لا یزول بالقرینه المنفصله نداریم، یک ظهور بیشتر نداریم. ولا بعثن یسم ما این ظهور بدوی ظهور ذاتی و تسمیته به ظهور مسامحتون علی کل حال. پس این کلمه بدوی هم مشکل ایشان رو حل نمیکنه. بگیم اینجا حواست به مبنای خودش بوده، به خاطر اینکه می‌فرماید و امکان از ظهور البدوی باقیا، بلکه این بدوی همونی است که تو اون صفحه فرمود. برای اینکه اون عبارتی که شایع بین اصولی ها درست بشه، این که میگن که برای عام تو مخصص منفصل ظهوری در عمومیت داریم، این ظهور بدوی است، ظهور ابتدایی است، ولی خود ایشون باقی بودنش رو قبول نکرد. لذا نه، این کلمه بدوی گرچیشون اینجا آورد، ولی مشکلی رو از مبنای ایشون حل نمیکنه، باز همیشون اینجا مش کرده به اون مبنای مقابل. و این کان از ظهور البدوی باغ یا فلا یمکن ان تمسک و اصالت العموم فی احد المرددن. دیدید من این عبارت رو چجور حل کردم؟ من عرض کردم چون ترتف و حجیت ظهور فلذا نمیشود تمسک کرد به اصالت عموم، چون اون اصالت عمومی برای ما به درد بخورد که از سغریات اصالت ظهور است، و اون اصالت ظهوری به درد بخورد که حجیتش به بناء عقلا مورد قبول باشد. فلذا لا یمکن التمسک به اصالت العموم فی احد المردده. بفرمایید چی؟ نه نمیشه. از آن؟
از آن
چطور رفع حجیت میشه؟
با قرنه منتصر اگر بخوام بنای صبحانه رو ببینیم، با قرنه منتصر ایشون قاعدن بگیم که ظهور سرجه خودش میمونه و خب رفع حجیت میشه این منتصر
رفع حجیت بقیهشو ننداد. رفع حجیت میشود در مورد مخصص، و مخصص چی شد؟ شد اون قدر متیقن، شد مرتکب کبیره، فلذا در مورد مرتکب صغیره اون زائد بر قدر متیقن دیگه مرتکب صغیره که مرتکب کبیره نیستش که. تا بگیم در موضوع حکم خاص داخله، در موضوع حکم خاص داخله نیست. اون عام ما به مراد به اراده استعمالیش مرتکب صغیره رو میگه، خاص نسبت به مرتکب صغیره از حجیت افتاد، چون شک در حجیت مساویست با عدم حجیت. دیروز عرض کردیم اصل تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیه جاری میشه، چون مانعی نداره، مزاحمی نداره، چون خاص نسبت مرتکب صغیره است و جهت افتاد، شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. تطابق اراده استعمالی با اراده جدیه در نتیجه حجیت آن نسبت به مرتکب صغیره. بله در مورد مخصص حجیت عام از بین میره، بله در مورد مرتکب کبیره دیگه این عامی که فرموده بود اکرم العلماء قبل از آمدن این مخصص علماء هم مرتکب کبیره رو میگرفت هم مرتکب صغیره. تا گفت لا تکرم الفساق منهم، و این فساق امرش دائر بود بین اهم یا فقط مرتکب کبیره، قدر متیقن پیدا کرد، چون شبه شبه مفهومیه بود، قدر متیقن پیدا کرد، علم اجمالی منحل شد و قدر متیقن مرتکب کبیره بود. تا دلیل خاص مرتکب کبیره رو گرفت، دلیل عام نسبت مرتکب کبیره از حجیت افتاد، وجوب اکرام دیگه نداره. ولی نسبت مرتکب صغیره دلیل خاص حجیت نداره. اکرم العلماء به مراد به اراده استعمالی مرتکب صغیره رو میگیره، مزاحمی ندارد، از تطابق مراد به اراده استعمالی با مراد به اراده جدیه میشود حجیت اکرم العلماء نسبت به مجموعه مرتکب صغیره. این عبارتی که الان میخواییم بخونیم در حقیقت بیان دو مبناست در علم اجمالی، بیان دو مبناست در علم اجمالی. در بحث علم اجمالی مبانی مطرحه، مبانی. من یادم میاد پارسال تو الموجز، تو بحث علم اجمالی که تو مباحث قد خوندید، وقتی مبنای آیت الله سبحانی رو داشتم توضیح میدادم، که برگرفته شده بود از مبنای امام، اونجا مبنای مرحوم آخوند و شیخ رو هم با تو رفقا مطرح کردن. یه کوچولو وقتی مبنای آخوند و شیخ رو مطرح می کردن وارد بعضی از مبانی علم اجمالی شدن، مبنایی که علم اجمالی رو علت می دانن، مبنایی که علم اجمالی رو مقتضی می دانن. البته دیگه بیشتر از اینم ورود نکردم چون بحث مشکل و دقیقی بود و اونجا جاش نبود. ایشون هم اینجا اصلا ورودی به اون مبانی پیدا نمی کنه، ولی گذرا دو تا از اون مبانی رو اشاره می کند، یکیش رو رد می کنه، یکیش رو حق می دانه. دقت کرد؟ حالا من اول اون دو تا مبنا رو تقدیم محضر می کنم، بعد عبارت ایشون رو تدبیر می دهم. اون دو مبنا در علم اجمالی اینه، یکی مبنایی که میگه هو به نفسهی مانع اون انجریان اصول مؤمنه فی طرفین. علم اجمالی ها، علم اجمالی هو به نفسهی، به نفسهی مانع از جریان اصول مؤمنه، من جمله از اصول مؤمنه اصالت العموم است. در طرفین علم اجمالی، طرفین علم اجمالی، اصلا علم اجمالی اجازه جریان اصل اصالت عموم نمیده، نمیذاره جریان بشه نسبت به طرف. بخواید به طرف اول علم اجمالی اصالت عموم جاری کنید، نسبت به طرف دوم اصالت عموم جاری کنید، مانع از جریان. مبنای دوم اینه، میگه ان جریان اصول المؤمنه که حالا تو بحث ما حسالت عموم باشن، فالطرفین هو تعارضهما بعد وجود علم اجمالی. مانع علم اجمالی نیست برای جریان اصول عملیه، بلکه مانع از جریان اصول مهمنه. حالا تو بحث ما اصالت العموم در طرفین علم اجمالی، تعارض اون خدمت شما عرض شود که اصالت العموم هاییست که در طرفین ایجاد می شود. این بیان چی میگه؟ میگه اصالت العموم در طرفین جاری میشود. بیان بالا میگفت نه جاری نمیشه. این بیان میگه اصالت العموم در طرفین جاری میشود، منتها این دوتا اصالت العموم تعارض میکنند به خاطر وجود علم اجمالی، به طوری که اگر این علم اجمالی نبود این دوتا با هم دیگه مشکلی نداشتن، این دوتا با هم دیگه مشکلی نداشتن. و الا لولا علم اجمالی لجرا اصالت العموم در این دوتا. این علم اجمالی سبب تعارض این دوتا میشه، وقتی تعارض کردن تعارضا تساوت. طبق هر دو مبنا آخر اصل عموم اصالت العموم به درد نخور ناکار آمده، ولیکن یه بیان میگه علم اجمالی اصلا نمیذاره اصل عملی جاری بشه در طرفه خود میخواب اصل مؤمن اصالت العموم، یه بیان میگه جاری میشه منتها به خاطر علم اجمالی با هم تعارض میکنن تساوی. مرحوم مظفر در این عبارت می فهمد ما از کسایی هستیم که نظر اول رو داریم. ما میگیم خوبه به نفسگی مانع اون انجریان اصول المؤمنه فی طرفین. حالا من این دوتا رو دلیلاشون رو بگم، دلیلاشون
اما اولی چه می‌فرماد؟ خوب به نفسه این مان اون انجریان رسول محمد نفس طرفه. این بیان میگه اصالت العموم جاری نمی‌شود، چون علم اجمالی مانع است. دلیل این بیان میگه چون روی هر کدام از طرفین علم اجمالی اگر در بگذاریم احتمال می‌دهیم که همین فرد، یعنی همین طرف، طرف مستثنا شده باشد به وسیله دلیل مخصص، لذا نمی‌توانیم به اصالت العموم تمسک کنید. ببینید این دلیل به شما چی میگه؟ میگه مثلا تو همین مثالی که داشتیم، اکرم احسن از ذنه به کل ناس لا تحسن ذن به خالده. نمیدانستیم این خالد خالد ابن بکر است یا خالد ابن سعد. میگه شما در مورد خالد ابن بک، خالد ابن سعد نمیتونید اصالت العموم جاری کنید. بعدش بگید وجوب حسن ظن نسبت به هر کدوم باشه. چرا؟ چون میگه شما رو هر کدوم از این دو تا دست بذارید، احتمال میدیم که خالد ابن بک اونی باشد که به وسیله لا تحسن ظن به خالد استثناء شده باشد. ولی تو چجوری اینو ببریم تحت اصالت العموم؟ دست بذارید دو خالد ابن سعد، احتمال میدیم که همین طرف، طرف مستثنا شده باشد به وسیله دلیل مخصص، لذا اصالت العموم جاری نمیشود. چرا جاری نشد؟ به خاطر علم اجمالی. علم اجمالی به نفسی مانع بود. طرفینی داشت که هر کدوم از این طرفین احتمال داشت که این اون طرف مستثنا شده باشن، ولی دو نمیتونید به اصالت رو مستثنا شده باشن. نمیتونید. اما این بیان میگه ان المانع عن جریان اصول المؤمنه تعارض است بعد وجود علم اجمالی. این بیان چی میگه؟ این بیان میگه شما اصالت العموم را در یکی از طرفین نمیتوانید اجرا کنید دون طرف دیگر. چرا؟ به دلیل ترجیح بلا مرجح. میخواید نسبت به خالد ابن بکر اصالت العموم جاری کنید؟ چرا؟ خواهید نسبت خالد ابن سعد جاری بکنید تنها؟ چرا؟ چه دلیلی دارید؟ پس نسبت به تک تکش نمیشه اجرا کرد. اگر در هر دو اجرا کنید سر تقارض و تساقط در می آورند به دلیل وجود علم اجماع. به چه بیانی؟ به این بیان. چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف، بیان دیروز آقای هدایتی هستن، علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف قطعاً تخصیص خورده است،
نمیدونستیم خالد ابن بشر خالد ابن سعد، ولی یک کدوم از اینا قطعا نفسیش خورده، اینو نیست که حرمت حسن زن به جعل شده تفسیر خورده است. ولی نمیدانی که این طرف یا آن طرف، لذا دو اصالت العموم جاری شده تعارض میکنند در اثر وجود این علم اجمالی و تعارضا تساقطا تساقط. به صورت باید بگیم سراغ اصل عملی، ولی آیا بگیم علم اجمالی مانع از جریان یا نه مانع اون تعارضی است که بین این دوتا جریان پیش میاد؟ البته دلیل این تعارض وجود علم اجمالی. ایشون بفرمایند که ما معنامون در علم اجمالی این است. ببینید
بل لوفر انها لو میاره چون قبول نداره، لوفر ان اصالت العموم، حالا بعدا رو این بلم بعد مانو بدیم بل داره به کجا حرف میزنه، بل لوفر ان اصالت العموم تجری بالقیاس الى احدهما فهیه تجری ایضا بالقیاس الى آخر. این همونی بود که من از خارج اضافه کردم، یکی دونه دیگری که نمیتونیم اجرا کنیم، چه ترجیح بلا مرجع، تو یکی اجرا کردید تو اون یکی هم باید اجرا کنید. خب وقتی جریان پیدا کرد به مشکل برخورد میکنه در هر دو. ولا یمکن جریان و هما معن، جریان اصالت عموم در هر دو معن، چرا؟ لخروج احدهما عن العموم قطعا، چون ما به دلیل مخصص منفصل میدانستیم که یک کدوم از این دوتا طرف قطعا خارج شدن از عموم. چجوری اصالت العموم در هر دوتا جاری کنیم؟ این یا اون نمیدانیم، چون هر دوتا طرف علم اجمالی هست. فلذا تعارضا تساقطا فیتعارضان، این دوتا اصالت العموم جاری شده و یتساقطا نه باید بریم سراغ اصل. و این کان الحق، اگرچه حق تو بحث علم اجمالی از نظر ما اینه، ان نفس وجود العلم الاجمالی یمنع من جریان اصالت العموم فی کل منهما رأساً، نه این که بگیم در یکی که نمیشه، در هر دوتا جاری میکنیم، منتها در هر دوتا نمیتونیم جاری کنیم چون تعارض و تساقط میشود، نه، یمنع من جریان اصالت العموم فی کل منهما رأساً که دلالش پای تخت گذشت، لا انها اصالت العموم تجری فیه ما جریان پیدا کند فیحصل التعارض به خاطر وجود علم اجمالی ثم تساقط، که این لا انها تجری همونی بود که ایشون قبل از این امکان الحق توضیح داد. فلذا با این لا انها فهمون چرا من اونو لو گفتم، چون این مبنا رو قبول ندارم. لا ان اصالت العموم تجری فیه ما در طرفه فیحصل التعارض در اثر علم اجمالی ثم تساقط، نه این مبنا رو من قبول ندارم. خدمت شما عرض شود که چرا ایشون بل فرمود؟ این بل ناظر به کجا؟ بل و فره، این ناظر به اینجاست که عبارات قبلی ایشان اگر دقت بکنیم، ایشون فرمود لا یمکن التمسک به اصالت العموم فی احد المرددین، چون در مخصص منفصل ترتفع و حجیت ظهور، لا یمکن التمسک به اصالت العموم، نمیشه اصالت عموم رو جاری کنید در احد مرددین. این با توجه به اون الحقشه، الحق، چون علم اجمالی مانع جریانه اصالت العموم. این بل ناظر است به اینکه ایشون فرمود لا یمکن التمسک به اصالت العموم، میگه نه، اگر مبنای منو قبول نکردید، خواستید مبنای مقابل رو قبول کنید، مبنایی که میگه اصالت العموم جاری میشود، بخواید در هر دو تا جاری کنید تا بازم سر از تعارض دست آقا حل. مشکلی رو اصالت العموم برای شما حل نمی‌کند، باید از راه اصالت و از راه اصول عملیه حکم این دو تا متباینه این رو به دست بیاری. نمی‌دونم این عبارت رو حل کردم یا نه، زورم رو زدم که قشنگ حلش کنم، هم بلب رو توضیح بدم هم لو رو هم لا. فقط میماند یه سؤال، دلیل این الحق، دلیل الحق چرا ایشون این مبنا رو قبول کرد؟ خب اولا جواب این به باب علم اجمالی مربوطه، اونجا باید ورود پیدا کنیم. ولی ادهی مثل صاحب مقدمات و تنبیهات صفحه 253 جلد 2 فرمودن دلیلهو لیس سوال عرف، دلیل مرحوم مظفر که حق رو این دانست که علم اجمالی اصلا به نفسهی مانع از جریان فرمان عرفه. فان العرف لا یرى العام دالا به دلالت الجدیه على ای واحد من الطرفین، فلذا جاری نمیکنه. که اون وقت جاری بکنه سر تعارض تساقط در بیاره، نه اصلا به مرحله جریان نمیرسه. دلیل مرحوم مظفر عرف است، صاحب مقدمات و تنبیهات فرمود. لکن به نظر میاد میشه این فهم عرفی رو تحلیل کرد، تحلیل که چرا عرف لایرا، چرا شما فرمود فان العرف لا یرا آن دالن به دلالت جدیه، فلذا هر این بیان مرحوم مظفر است. مثلا البته بعدن ایشون فرمود که این حقی که مرحوم مظفر فرمود این درسته، ولی با بعضی از مبانیشون نمیسازه، چون یه تالی دارد که اون تالی روشون با مبانیش قبول نمیکنه، که حالا کار دیگه با اون نداریم، خیلی ریزه. میخوام عرض کنیم که رفقا ببینید، ما قبلا اصالت العموم رو خوندیم کجا جاری میشود. اصالت العموم در شک در مخصص جاری میشود و همونجا بارها منظر شما تقدیم منظر شد، بارها که اصالت العموم در مورد شک در مخصصیت موجود جاری نمی شود، چون مخصصیت موجود سبب اجمال میشه، اجمال میشه. بله، در شک که در مخصص وجود مخصص، نه مخصصیت موجود، اصالت العموم جاری میشه. خب اینا که میگن که اونم در ظرف شک، اینا که میگن علم اجمالی مرحوم مظفر به نفسه این مانع است، میگن خب علم اجمالی چی کار میکنه؟ همونجوری که تو بیانشون گذشت، علم اجمالی به شما میگه احتمال داره این طرف مصداق و مورد دلیل مخصص باشد، احتمال دارد طرف دیگر، هر دوتا رو به صورت احتمال برای شما بیان میکنه، علم اجمالی دیگه. و دیروز هم کردیم علم اجمالی ایشون فرمود تنجز دارد، تنجز داره، نمیشه ولش بکنی، فلذا این علم اجمالی مانع می شود که شما بتونید اصالت العموم رو که محل جریان شک در وجود مخصص است شما بخواید پیاده بکنید. فلذا رفتن به سمت این که هر این هست. این هم برای این. قبل از این که شبهه مصداقیه رو بخوانم، رفقای عزیزم اگر رجوع بکنید به درر مرحوم آیت الله عظما آقای حائری رضوان الله تعالی علیه در مورد اون سومی، فدوران بین الاقل و الاکثر اذا کان المخصص و منفصلا. مرحوم آقای حائری می فرماید در اونجا اساتید بنده رفتن به این سمت که اجمال خاص لا یسری الالعام، همونی که مرحوم مظفر فرماید، ولی بعدش می فرماید و فیهه لامکان ان یقال، امکان ان یقال. ایشون فهمد میشه یه حرفی در مورد مخصص منفصل اونجایی که اقل و اکثر زد که با این حرف من المسئلتو محتاجتون الاتعم، به این راحتی هم نیست، یعنی بدون انومن نیست که شما راحت بگی فا ان الحق فیه ان اجمال الخاص لا یستی الالام و بچه هم مطلب رو تمام میکنن و المسئلتو محتاجتون الالتام. در بعضی از تقاریر دیدم به مرحوم آقای عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه نسبت دادن که ایشون فرموده اجمال خاص یسری الالام، نه در دوران که این نیست. ایشون می فرماید و فیه نزل لامکان ان یقال، امکان اولا میاره، ثانیا آخر اون بحث می فرماید و المسئلتو محتاجتون الى تعمل، به ذرس قاطع قائل نمی شود به یسری سرایت، ولی میگه جای این بحثی هم که من مطرح کردم برای تعمل هست. امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب جلد 2 177 اما ما افاده شیخون العلامه، این بیان مرحوم محقق حائری رضوان الله تعالی علیه رو رد میکند، چون به هر صورت یه نظری بود از متأخرین در مقابل شماره 3. عرض کردم رفقا ببینن بعد اشکال امام رو هم به عاشق عبدالکریم به اون امکانی که ایشون فرمود ببینن. به اشبهتون مصداقیه، شبهه مصداقیه، شبهه مصداقیه رو قبلا ایشون تعریف کرد صفحه 161 و منم دیروز سعی کردم که خوب کلماتش رو تقریر کنم و تطبیق کنم تا عبارتش واسه رفقا حل بشه. اجازه بفرمایید که دیگه از خارج مطلبی رو عرض نکنم، کفایت کنم به اون چه که دیروز عرض کردم و الان عبارت رو بخوانم. الشبهة المصداقية قلنا کجا؟ صفحه 161. ان الشبهة المصداقية تكون في فرض شك في دخول فرد من افراد ما ينطبق عليه العام. خوب گوش کنید، این في دخول فرد من افراد ما ينطبق عليه العام در حقیقت داره یه شرط از شروط مبحثی که الان توش هستیم بیان میکنه. یکی از شروط این بحث به آن است که ما بدانیم اون فرد از افراد ما ینطبق علیه العام هست، وگرنه رفقا اگر شک بکنیم که آیا اون فرد از افراد ما ینطبق علیه العام هست یا نیست، اصلا به این بحث نمیرسه. مشابه و نظیرشو، نگفتم مثلا، دقت با دقیق کلمون به کار بردم، نظیرشو صفحه 57 کتاب دیدیم تو بحث صحیح و اهم. 57 تون رو ببینید، شماره 2. ان یشک فی صدق نفس عنوان المأمور به علی ذلک المصداق الخارجی، اگر توی دلیلی شک کنی که آیا اون مصداق خارجی عنوان مأمور به برای صدق میکند یا صدق نمیکند، اونجا فرمود و فی مثلهی لا یستحق رجوع الی اصالت الاطلاق، نمیتونید به اصالت الاطلاق تمسک بکنید. لادخال مصداق مشکوک فی عنوان المأمور به، لیکتفا بهی فی مقام الامتثال، بل لابد من رجوع به اصول عملیه. این یه قانون کلی است که در شک در این که آیا یه چیزی، یه مصداقی، مصداقی خارجی، مصداق موضوع دلیل هست یا نه، تمسک به آن دلیل برای صدق تطبیق غلط است. غلط. مولا به شما گفته اکرم، حالا یه مثالشو که اونجا دیدید و اون وقت اصالت الاطلاق فرمود اصالت الاطلاق جاری نمیشه، اینجا میخوام بگم اصالت العموم جاری نمیشه، اصالت الاطلاق جاری نمیشه، اصالت العموم جاری نمیشه. اگر مولا به شما میگه اکرم العلماء، شما نمیدانید زید عالم است یا عالم نیست، نمیدانید، شک دارید عالم است یا عالم نیست، حق ندارید به اکرم العلماء، به عموم العلماء اصالت العموم تمسک بکنید، بگید پس زید عالم هست پس وجوب اکرام دارد. اینجا جای جریان اصالت العموم نیست، همون که اونجا گفتیم جای جریان اصالت الاطلاق نیست. این همان است که میگن تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل غلط است. این بین آقایون هست، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل غلط است. شما نمیدانید زید عالم است یا عالم نیست، تمسک کنید به اکرم العلماء، بگید علما عموم دارن، پس زید عالم هست پس وجوب اکرام دارن. نه، باید احراز بشود که زید عالم هست، زید عالم هست. فلسا ببینید ایشون چی فرد نوشت، فی فرض شک فی دخول فرد من افراد ما ینطبق علیه الان، یعنی آن باید برای صد بکنه، آن باید برای صد بکنه، منتها شک میکنیم که آیا این فردی که آن برای صد کرده این داخل در مخصص و خاص شده یا نه، که اگر داخل در مخصص شده دیگه حکم آن برای جاری نشد، اگر داخل در مخصص نشده حکم آن برای جریان بشه. پس این یکی از شروط بحث ما نحنفی است که اگر شک ما در دخول فرد از افراد باشد نسبت به خود آن، اصلا به اینجا نمیرسد، به این بحث نمیرسد. قلنا ان شهت المصداقیه تکون فی فرض شک. اصطلاحا بعضی از علما در کتاباشون به این گفتن تمسک به آن در شبهه مصداقیه خود آن غلط است. تمسک به آن العلماء در شبهه مصداقیه خود دلیل آن، بدون اینکه هیچ نظری به دلیل مخصص بکنید، اصلا نیازی دلیل مخصص موجود باشن، آیا میشه تمسک به آن بکنید در شبهه مصداقیه خود آن؟ شما نمیدانید این عالم است یا عالم نیست، بگید تمسک کنم به العلماء میام عالم است پس وجوب اکرام داره، اون اصلا به این مباحث نمیرسد. قلنا ان شبهه المصداقیه تکون فی فرض شک، شکم میخواد شک، فی دخول فرد من افراد ما ینطبق علیه الان، فی دخول فی فرض شک فی دخول فی المخصص، فی متعلق است به اون دخول، فی المخصص دیروز فرمودن فی الخاص ظاهرا، بله فی الخاص، ما کن المخصص مبینن مفهومن لا اجمال فی، شبه شبه مفهومیه نیست، شبه شبه مصداقیه است، ما کن المخصص مبینن لا اجمال فی من حیث المفهوم و انما الاجمال فی المصداق، بخاطر همین بهش گفتن شبهه مصداقیه. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه فلا یدرا، چون شک در دخول فی المخصص داریم، نتیجه این شک در دخول فی المخصص این است که فلا یدرا، دانسته نمی شود ان هذا الفرد متصف به عنوان خاص، که نتیجهش این میشه فخرج اون فرد عن حکم العام، ام لم یتصف یا متصف به عنوان خاص نیست، فهو مشمول له حکم العام کالمثال متقدم یا متقدم، بعضی فرمودن هر دو تاش درسته ولی ظاهرا کالمثال متقدم درست میشه. مثل مثال متقدم، مثال متقدم چی بود؟ میخواید استراحتی کنید بعدش ادامه بدید. استغفر الله و الحمد لله.